و اما چند تا هشدار مهم هم وجود داره که اینها بسیار کلیدی و مهمه. البته این هشدارها رو من به نحو مختصر توی جزوتون نوشتم، توی اون کتاب سر حقی که من نوشتم فصل سومش اصلا کلن همینه، لغزشگاه های نظری و عملی در سلوکه، که هشدار دادم که سالک الله باید مواظب باشه چه لغزشگاه های سر راهش وجود داره. اونجا حدود 36-37 لغزشگاه رو بحث کردم، ولی اینجا تعداد کمی از اونها رو اشاره کردم، مواردی که لازم بوده توی جزوه گفته بشه. عزیزانی که مشروع‌تر میخوان به خود اون کتاب مراجعه کنن، فصل سوم کتاب سر حق به طور مشروع باز کردم موارد رو و مورد به مورد این لغزش ها رو توضیح دادم و نحوه مسئول موندن از اون لغزش ها رو هم بیان کردم. خب ابتدا ببینیم، باید توجه داشت دو تا حدیث از امام صادق علیه السلام احادیث مهمیه، این دو تا رو بهش دقت کنید. امام صادق علیه السلام ازشون پرسیدن که صراط چیه، در مورد صراط سوال کرد، اون پل صراط که روز قیامت آدم از روش رد میشه، سوال کردن از امام صادق که صراط چیه. حضرت فرمودن هوت طریق و الی معرفت الله عز و جل، فرمودن صراط همون راه معرفت الله عز و جل، یعنی همین مسیر عرفان، مسیر معرفت الله. فرمودن صراط حقیقتش مسیر معرفت خدای متعال، راهیست که به معرفت خدا منتهی میشه. و هما صراطان، و دو تا صراط هم داریم، صراطون فی دنیا و صراطون فی آخرت، یه صراط تو دنیا داریم یه صراط هم در آخرت داریم. خب بنابراین مسیر سلوک الالله همون صراط، همون پل صراطیه که روز قیامت آدم باید ازش بگذرن. و در مورد اون پل صراط امام صادق علیه السلام توی حدیث دیگری فرمود از صراطو ادق من الشعر و احد من السیف، فرمود صراط پل صراط از مو باریکتر و از لبه شمشیر برنده تر و تیزتر. حالا پلی ببینید به این باریکی آدم بخواد از روش بگذره چقدر دقت لازم داره. پس صراط باریکتر از مو و تیزتر از لبه شمشیر، و این صراط یکی در دنیاست یکی در آخرته، و هر دو طریق الی معرفت الله. در واقع همین مسیر سیر و سلوک در آخرت به شکل اون پل متمثل میشه، مجسم میشه. از اینجا میشه فهمید که پس مسیر سیر و سلوک مسیر بسیار ظریف و دقیقی است. یک سر سوزن آدم دچار بی‌توجهی و غفلت بشه، پرت میشه از این پل به درون جهنم گمراهی و زلالت و الحاد و شرک و بیدینی. به اسم عرفان شروع کرد ولی به چنین سرنوشته وحشتناکی مبتلا شد. لذا خیلی دقیق راه معرفت خدا، اگر کسی میخواد تو مسیر کسب معرفت، مسیر عرفان قدم برداره، باید خیلی مراقب باشه، پرتگاه ها رو بشناسه و مواظب باشه تو این پرتگاه ها نیفته. حالا بعد از این لغزشگاه های نظری و عملی رو در مسیر سلوک الالله بهش اشاره میکنه. اولین لغزشگاه که بسیار مهمه این است که چیزهایی که واقعا حجت نیست، آدم اونها رو حجت بشماره، تلقی کنه. حالا اینها رو مورد به مورد میگم، چند تا موردش. یکی مکاشفاته. حالا فرد به حالتی رسیده بین خواب و بیداری تو اون خلسه ها یه چیزایی میبینه، یا نه فردید که به قدرت هایی رسیده کارهای خارق العاده میکنه. خب ببینید این قدرت ها با ورزش نفس به دست میاد. ریاضت اصلا از نظر لغوی به معنی ورزشه دیگه، منتها یه ورزش جسمی داریم که همین ورزش هایی میشه فوتبال، والیبال، کشتی، امثال ایناست. یه سری هم ورزشی داریم مال نفس ماست. گفتیم براتون انسان لااقل به سه لایه قابل تقسیمه: جسم، نفس و روح. نفس اون واسطه بین جسم و روحه. همونطور که جسم ما میتونه ورزش کنه و قوت پیدا کنه، میرید شما با تمرین های ورزشی با فشار آوردن به عضلاتتون از طریق ورزش کردن عضلاتتون قوی میشه، حالا میتونید وزنه سنگینی بردارید که دیگران نمیتونن بردارن. همینطور با ورزش نفس هم، یعنی با فشار آوردن به نفس، با مخالفت نفس کردن، نفس آدم قوی میشه. نفس آدم هم که قوی شد کارهای غیر عادی میتونه انجام بده، کارهای خارق العاده میتونه انجام بده که دیگران قدرتش رو ندارن. دقت کردین؟ حالا این ورزش میتونه از راه شرعی انجام بشه که بهش میگن ریاضت‌های رحمانی، میتونه از راه‌های غیر شرعی هم انجام بشه، مثل کاری که مرتضی میکنه که بهش میگن ریاضات شیطانی، و با هر دو این ورزش‌ها نفس به قدرت میرسه، کارهای غیر عادی میکنه. خودمون با پرست هندی هم با ریاضتایی که میکشه، با سختی‌هایی که به نفس خودش وارد میکنه، قدرت پیدا میکنه، کارهای غیر عادی میکنه. یا مکاشفات قسمت زیادیش حالت انعکاسی داره، مثل خوابهایی که ما شبا میبینیم، بسیارش در واقع انعکاس روحیات و افکار در واقع خود ماست، به شکل رویا متمثل میشه. دقت کردین؟ اینا رو نباید گمان کرد حجته و دلیله. دقت کردین؟ این آدم دیگه که بله، چون این آدم مکاشفه داره پس راهش درسته، طرز تفکرش درسته، یا چون میتونه مثلا فلان مریض رو شفا بده پس دیگه هر حرفی هم بزنه حرف درستیه. به هیچ وجه اینجوری نیست. نه مکاشفات دلیل حقانیته، نه کرامات و خوارق عادات دلیل حقانیته، و متاسفانه این از اون دامهای بزرگیست که خیلی ها توش افتادن. یعنی همین که دیدن طرف مثلا چهار تا کار غیر عادی میکنه، رفتن فکر کردن دیگه حالا این چیه، سر بهش سپردن و شدن نمیدونم مریدش، و دیگه هر چی هم بگه دیگه انجامه. در حالی که چیز عجیبی نیست، گفتم با یه ورزش نفسانی میشه به این قدرت رسید. اونتا آدم ها خیلی ندید بدیدن یه کار غیر عادی که ببینن فکر کنن حالا دیگه امام زمان علیه از دنیا ایران، سر بهش میسپرن و مریدش میشن و امثالیه. بعدم هر چی رو میگه فکر میکنن دیگه برگه مزده. به هیچ وجه اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست. لذا باید مراقب بود به دام این قضیه نیفتاد. نه مکاشفات حجتن، نه کرامات. بنابراین نه کسی که مکاشفه داره حرفش حتما حرف درستی است، نه کسی که کرامتی ازش سر میزنه، خارق عادتی ازش سر میزنه، الزاما حرفش حرف درستی. خود آدم هم اگر در یه حالاتی مکاشفه بهش دست داد، اون مکاشفه برای آدم حجت نیست. اینی که خواب رویا حجت نیست، اگه بین خواب و بیداری هم یه چیزایی دیدی، اون حجت نیست که بگی چون اینا مثلا تو اون حالت به من گفتن پس دیگه من وظیفه شرعی اینه که برم اون کار رو بکنم. به هیچ وجه اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست. مکاشفات هم رحمانی داریم هم شیطانی داریم. کارهای خارق العاده هم از راه ریاضت‌های رحمانی قابل انجام، هم از راه ریاضت‌های شیطانی قابل انجام. بنابراین باید مواظب بود به دام یه همچین اشتباهی نیفته. اگر انسان در حالت مکاشفه چیزی رو دید یا الهام وارد قلبی و شدی، چیزی به قلبش الهام شد، این حجت نیست برای حجت مسلمات عقل، حجت کتاب خدا، ظواهر قرآن، حجت سخنان و عمل کرده معصومینه، حجت ایناست. باید اون مکاشفم رو برم با اینا محک بزنم. اگر با عقل و با قرآن و با سنت معصومین تطبیق میکرد، خوب و قابل قبول، و الا به صرف این که من تو حالت مکاشفی همچین چیزی دیدم یا یه همچین چیزی به قلبم الهام شده، یه وارد قلبی اینجوری داشتم، به هیچ وجه دلیلی بر این نیست که این چیز درستی باشه. بعضی ها مکاشفه رو حجت گرفتن، بعد رفتن آیات و احادیث رو برای انطباق با مکاشفه خودشون تعبیر کردن. دقت کردین؟ یعنی معبر رو مکاشفه خودشون گرفتن، قرآن و احادیث آوردن با مکاشفه خودشون تطبیق دادن، از ظاهرش خارج کردن، یه معنای تعبیری براش ساختن که بسازه با مکاشفه خودشون، در حالی که من مکاشفه و وارداتم باید ببرم تطبیق بدم با قرآن و سنت. خب بعضی صوفیه متأسفانه به این اشتباه بزرگ افتادن، برخی از همین دراویش و امثال اینا یه همچین اشتباهی کردن. این یکی. دومین چیزی که حجت نیست، زیبایی در واقع هنری و ادبی یک مطلبه. ببینید متأسفانه اینا هست، اینا عوامی هاییست که ماها داریم. همین که مثلا یه مطلبی رو در قالب یه شعر زیبا، یه کسی بیان میکنه یه بیت شعر در تایید اون مطلب میکنه، همه فکر کنن یه فصل مطلب درستی دیگه، ببینید شعر هم هست، مثلا فلان شاعر هم مثلا همین مطلب رو گفته، خیلی هم زیبا گفته، یا مثلا یه داستان تمثیلی میسازن، داستان عرفانی میسازن در تایید اون مسئله. به هیچ وجه زیبایی های هنری، ذوقیات، اینها حجت نیست. شما میدونید قوه تخیل انسان که مبدع و منشأ هنره، این میتونه هم در استخدام حق قرار بگیره هم در استخدام باطل. لذا هم میشه مطالب حق رو شکل هنری و صورت هنری بهش بخشید و خیلی جذابش کرد، هم مطالب باطل رو میشه صورت هنری بهش بخشید و جذابش کرد. کمان که تو همین دیوانهای عرفا گاهی اوقات چیزایی نقل شده، حتی به پیغمبران و ائمه نسبت دادن که آدم میبینه هیچ روایتی، هیچ حدیثی در واقع هیچ جا نقل نشده همچین چیزی. و این آدم با قدرت تخیل خودش داستانی ساخته به پیغمبری نسبت داد. حالا نمونهش رو بخواید ببینید، مثلا همین داستان موسی و شبانی که مولانا تو مثنوی گفت، شما اگه تونستید یک جا تو کتابای سنی و شیعه پیدا کنید حدیثی که این داستان رو نقل کرده باشه، این زائده در واقع روح هنرمند و در واقع تخیل قوی مولاناست که این داستان رو خلق کرده برای اینکه یک مطلبی رو بگه. دقت میکنید این که فلان مطلب رو فلان شاعر به شعر در آورده یا فلان داستان سرا به صورت یک داستان عرفانی درش آورده، به هیچ وجه دلیل برای نیست. دلنشینی عبارت او، نمیدونم فلان صوفی مثلا عبارتهای خیلی زیبا و نمیدونم نحس و مسجع و امثالی حرفایی داره، پس یا هرچی میگه درسته، به هیچ وجه اینجوری نیست. و خب خیلی از ما متاسفانه این دقت رو نداریم. به محض اینکه یه شعر یا یه داستان عرفانی، یه تمثیل عرفانی یا یه عبارت نمیدونم مسجع و زیبا و هنرمندانه عرفانی در تایید مطلب برای ما گفته میشه، گمان میکنم دیگه پس مطلب دیگه اثبات شد، در حالی که اینا حجت نیست، اینا دلیل نیست برای درستی. اینم یه اشتباه. باز چیز دیگری که باید بهش دقت کرد اینه، ببینید عصمت نظری یعنی عصمت در تشخیص، خطا ناپذیر بودن در تشخیص، با عصمت عملی یعنی اینکه آدم در عمل مرتکب گناه و معصیت نشه، این دوتا با هم دو چیز کاملا جداست. لذا ممکنه یه آدمی اونقدر با تقوا بشه، اونقدر روح برع درش قوی بشه که واقعا دیگه معصیت نکنه، واقعا دیگه زور نفس به اون نرسه که او رو وادار به گناه و کار خلاف بکنه، یعنی برسه حتی به مرتبه عصمت عملی که دیگه مطمئن باشیم سر سوزنی ازش گناه سر نمیزنه، از روی هوای نفس و هوس و غرض و امثال اینها هیچ کاری نمیکنه، فرمان شیطان رو مطلقا اطاعت نمیکنه. اما این آدم ولو به مرتبه عصمت عملی رسید، اما این به این معنی نیست که عصمت نظری هم داره، یعنی دیگه حالا همه چیزها رو در تشخیصش هم درست تشخیص میده. عصمت نظری حسابش چیز دیگریه. عصمت نظری نیاز داره به این که آدم وصل بشه به اون دریای بیکرانه علم الهی، چون اشتباهات ما تو تشخیص یه مقدار زیادش ناشی از محدودیت علمی ماست. کسی میتونه مسئول بشه از لغزش در تشخیص مثل پیغمبر و ائمه که وصل بشه به اون اقیانوس بیکرانه علم الهی. بنابراین نباید تصور کرد چون آدم خوبیه، آدم پاکیه، آدم با تقواییه، هیچ وقت ما ازش ندیدیم گناهی سر بزنه، پس حالا هر چیزی هم در حوزه نظری میگه پس حرف درستیه. به هیچ وجه اینجوری نیست. ممکنه واقعا هم آدم کاملا پاکی باشه، گفتم در حد عصمت که هیچ گناهی ازش سر نزنه، اما در تشخیص دچار اشتباه بشه، یعنی اطلاعات ناقص، اطلاعات غلط بهش رسیده باشه و بر اساس تجزیه تحلیل اون اطلاعات ناقص و غلط به یه نتیجه غلط برسه. لذا یه همچی آدمی اگه هرچی گفت در این نیست که درست باشه، من حرف او رو حجت تلقی کنم چون آدم خوبیه، خیلی آدم متقویه فلانه، بس هرچی میگه درسته، به هیچ وجه اینجوری نیست. ممکنه او هم دچار اشتباه در تشخیص بشه، حرف او هم حجت نیست، بلو خیلی آدم پاک و با تقویه. دقیق کردیم. بنابراین سه چیز رو گفتیم، یکی مکاشفات و کرامات، دوم چیزهایی که جنبه هنری داشت، ذوقیات به اصطلاح شعرها، تمثیلات عرفانی، عبارتهای زیبای ادبی، و سومم در واقع افرادی که در حد حتی اسمت در عمل رشد پیدا کردن تو تقوا و ورع، تشخیص هاشون گفتیم اینا به هیچ وجه حجت. چی حجته؟ اشاره کردن مسلمات عقلی، یعنی اون چیزایی که مسلم از نظر عقل، نه چیزایی که عقل درش میتونه اشتباه کنه. مسلمات عقلی حجته، ظواهر قرآن حجته، نه اینکه درس ببریم آیات قرآن نمیدونم تحویلش کنیم از معنای ظاهریش خارج کنیم بعد بخوایم تطبیق بدیم با فلان شعر عرفانی یا با فلان حرف فلان صوفی یا امثال اینا، نه، ظاهر خود قرآن حجته. نمیگم قرآن تعبیل نداره، قرآن تعبیل هم داره، ولی تعبیل درست قرآن تضادی با تنزیلش و با ظاهرش نداره. در طول عمل چیزایی که در طول عمل قابل جمع تضاد نداره، یعنی ظاهر قرآن با باطنش با هم قابل جمع هست. اگر تعبیلی از آیات قرآن کرد کسی که ظاهر اون آیه رو نفی میکرد، اون تعبیل قطعا تعبیل باطل. پس هم مسلمات عقلی حجتن، هم ظواهر آیات قرآن حجتن، هم سخن معصومین، عمل معصومین و تقریر معصومین. تقریر هم میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه در حضور معصوم یه کسی یه کاری انجام بده، شرایط هم جوری باشه که معصوم بتواند اگر اون کار خلافه در واقع او رو نهی کنه و به او تذکر بده خلافه، یعنی شرایط تقیه و ترس و امثالی حرفام نباشه، و معصوم سکوت بکنه در برابر اون کار. این سکوت معصوم در هنگام مشاهده اون عمل نوعی سهه گذاشتن اون عمله، به این میگن تقریر. پس سخن معصوم، عمل خود معصوم و تقریر معصوم، این هم سومین چیزیه که حجته. تنها اینها ملاکن، هر چیز دیگری رو با اینها باید سنجید. اگر شعریه باید سنجید ببینیم با قرآن تطبیق میکنه یا نه، اگر مکاشفیه باید تطبیق میکنیم ببینیم با مسلمات عقلی یا با ظواهر قرآن و یا با قول و فعل و تقریر معصوم میسازه یا نه. اگر میساخت قابل پذیرشه، اگر نمیساخت باید کنارش گذاشت، دچار اشتباه نشد. اینکه فلان شخصیت بزرگ عرفانی فلان حرف رو زده به هیچ وجه نیست. اون شخصیت بزرگ عرفانی خیلی هم عارف بزرگه، ما با همه وجود بهش احترام میذاریم، اما سخن فلان عارف بزرگ حجت نیست. سخن 14 معصوم حجت، سخن خدا حجت. ولی اون عارف بزرگه، ولی عارف بزرگ ممکنه یه جای اشتباه کرده باشه. به صرف اینکه این عارف بزرگیه، پس من هر چی گفت در وصف پذیرم، نه یه همچین چیزی درست نیست. خیلی باید مراقب بودین از اون لغزشگاه های بزرگیه که خیلی ها تو این جریان عرفان توش لغزیدن، خیلی ها لغزید. این نکته، نکته بزرگ و مهم بود. پس حجت رو شناختیم چیه، همینجا بگیم که بعضی از صوفیه به عقل خیلی بیمهری کردن، به عقل توهین‌های عجیب غریبی کردن، گفتن عقل حجابه، عقل چنین و چنانه، باید انداختش بود. یعنی به خاطر اینکه عقل بعضی از حرفای اونا رو رد می‌کرد، آمدن در واقع عقل به طور مطلق مردود اعلام کردن. نه عزیز من، عقل حجت باطنیه، احادیثش هم قبلا توی جلسات قبل گفتم دیگه، خدا دو تا حجت داره، یه حجت در بیرون که پیامبره، یه حجت در درون که عقل، حجت خداست. البته عقل در حوزه تشخیص محدودیتی داره، خود عقلم محدوده خودش رو درست تشخیص میده، بله فراتر از اون محدوده عقل دسترسی نداره، صلاحیت نداره، اما در محدوده صلاحیت خودش عقل کاملا کارایی داره و حجت خداست. دقت کردین؟ بله، کسی اگر بگه همه چیز رو فقط عقل باید تشخیص بده، این اشتباه میکنه. نه، خیلی چیزاست که در حیطه عقل ما نیست و وحی میاد او رو بیان میکنه، یا در واقع از راه دل انسان به اون حقایق میرسه. در واقع حقایق محدوده به اون چیزی نیست که عقل میفهمد، این درست. بنابراین هر چیزی عقل نفهمید دلیل بر این نیست که اون مطلب باطله، این اشتباه کسی اگر بگه. نه، خیلی چیزاست که از راه دل انسان میتونه برسه، از راه عقل نمیشه رسید، از راه وحی انسان میتونه بهش برسه، از راه عقل نمیتونه بشر بهش برسه. این حرف درستی است که آدم به عقل خودش رو محدود نکنه.
از حوزه های فراتر از عقل خودش رو محروم نکنه. این هر حرف درست نیست، اما این بحث که آدم بیاد بگه که اصلا بس کل عقل هیچی، باطله. عقل هیته کارایی خودش کاملا قابل تاییده. حالا اگه بخوام مثال بزنم به ادبیات امروزی، یه دونه کامپیوتر رو شما در نظر بگیرید. خب این کامپیوتر یه ظرفیت تعریف شده ای داره، با این ظرفیت و توانمندی یه سری نرم افزارا رو میتونه اجرا کنه، یه سری از نرم افزارا از ظرفیت این کامپیوتر خارجه. اگر گفتیم این کامپیوتر فلان نرم افزار رو نمیتونه اجرا کنه، خب این دلیل بر این نیست که این کامپیوتر به درد میخوره، باید انداختش دور. نه، اون هیته ظرفیت خودش کاملا هم چیز دقیق و ارزشمندیه. عقل نمیتونه. بنابراین گاهی اوقات بعضی از صوفیه به خاطر اینکه کسی نیاد حرفای اونها رو با عقل محک بزنه، به حرفایی که تضاد با مسلمات عقلی داره رو رد بکنه، میان ازن عقل رو از اهمیت و از اعتبار میندازن. اشتباه بسیار بزرگی. پس اولین نکته‌ای که گفتیم چیزهایی که به اشتباه حجت پنداشته شده و حجت نیست. دومین نکته اینه، ببینید گاهی اوقات صوفیه آمدن علم رو، علم کسبی رو، علمی که آدم کسب میکنه، تحصیل میکنه، همین علوم ظاهری رو به شدت مورد بیمهری قرار دادن و عالمان ظاهری رو هم استهزاء کردند و مورد اهانت قرار دادن. این هم کار بسیار غلطی. چرا اومدن گفتن العلم هو بل حجاب الاکبر، علم حجاب اکبره، پس نباید رفت علمیات کرده و تو بیسوادی و جهل موندن و به خاطر جهل و بیسوادیشون خدا میدونه تو چه برته های گمراهی و زلالتی افتادن بعضی از صوفیه، به خاطر بیسوادیشون، به خاطر اینکه فهم و شناخت عمیق دینی ندارن. یادتونه اوائل ترم گفتیم یکی از سه تا شرطی که شرط تضمین کننده سلامت سلوک بود چی بود؟ علم و آگاهی عمیق نسبت به حقایق دینی. دقت کردیم؟ اینا با هم یه حرف که آقا العلم هو الحجاب الاکبر، پس نریم علمیات بگیریم، نریم درس دین بخونیم، تو جهل موندن، دانش دینیشون در حد خرافه هاییست که از مادر بزرگشون یاد گرفتن، بعدم حالا اسیر هزار و یه جور تعبیلات و انحرافات و در واقع اشتباهات اعتقادی و دینی شد. دقت کردیم؟ بعد العلم هو الحجاب الاکبر، منتها علم حجاب نورانیه. حجاب های نورانی فرق داره با حجاب ظلمانی. حجاب ظلمانی رو نباید وارد شد، مثل حسد، مثل کبر، مثل بخل، مثل عداوت، مثل دنیا طلبی، امثال اینا. اینا حجاب هایی که باید ازش پرهیز کرد. اما حجاب های نورانی اینجوری نیست. حجاب های نورانی باید وارد شد و ازش عبور کرد. ببینید طاعت و عبادت حجاب، عبادت حجاب، اما پس عبادت انجام ندی؟ نه، عبادت انجام بده، ولی تو عبادت متوقف نم. دقت میکنی که چیزی فراتر از عبادت رو انکار کنی. علم هم حجابه، علم ظاهری، علم کسبی. کی حجابه؟ حالا میگم کی حجابه. علم وقتی حجابه که شما هر چیزی فراتر از این علم ظاهری انکار، این حجاب میشه. یا علمت رو به خودت نسبت بدی، بگی این علم نتیجه زحمات خودمه، دچار کبر و غرور و خود بزرگبینی بشه، بله این علم میشه حجاب. دقت کردی؟ این را عطای خدا ندونی، فضل خدا ندونی، اینا میشه حجاب. اما اگر علم رو عطای خدا دیدی، یک، و چیزهایی که فراتر از علم کسبی است که از راه وحی میشه بهش راه پیدا کرد، از راه الهامات باطنی میشه بهش راه پیدا کرد، از راه دل میشه بهش راه پیدا کرد، اینها رو هم انکار نکنی. بگی بله این مطالب تو قلم رو علم میگنجه، اما مطالبی هم هست فرادر از قلم رو علم اقتصادی. اگر اینجوری باشه، این علم دیگه حجاب نیست برای شما. نه کبر و غرور میاره، نه خود بزرگی میاره، نه انکار چیزهایی که نمیدانی و تو حوزه علم نمیگنجه رو در پی میاره، این که دیگه حجاب نیست. حجاب نورانی رو باید واردش شد، بعدش عبور کرد، توش متوقف نشد. یعنی باید علم کسبی رو آموخت، ولی به این علم اقتصادی بسنده نکرد. علم موهبتی رو هم، علم لدنی رو هم پذیرفت و دنبالش بود. همه علمها رو نخواهید فقط از تو کتاب و سر کلاس رو بگیرید. یه سری علم هست خدا به قلب انسان موهبت میکنه، الهام میکنه.
سراغ اونا هم برید، دنبال اونا هم باشید. دقت کردید؟ پس به جامعه نورانی رو باید وارد شد ولی توش متوقف نشد ازش بود. پس علم محترمه و عالمان ظاهری هم محترمن در حیطه صلاحیت خودشون. دقت میکنید؟ پس نباید به عالمان ظاهری توهین بشه، نه به علم ظاهری بیمهری بشه و بعد نره علم ظاهری یاد بگیره تحت عنوانی که حجاب ده. خود پیغمبر و ائمه ببینید دیگه، هم آموزش های ظاهری داشتن، سخنرانی میکردن، حدیث میگفتن. امام صادق علیه السلام اون همه شاگرد تو محضر درد ظاهریش حضور داشتن، علم ظاهر میخوندن پیش امام صادق. البته افرادی هم بودن که سیر و سلوک عرفانی میکردن و از راه دریافتهای باطنی بهره میبردن از امام، هر دو جورش. پس این هم اشتباه بزرگیه نکنه تحت عنوان عرفان و علاقمندی به علم موهبتی و علم لدنی و امثالی حرفا آدم از آموختن علوم ظاهری باز بمانه و تو جهل بمونه و در نتیجه دچار هزار و یک جور انحرافات عقیدتی و عملی بشه. سومین لغزشگاهی که بهش اشاره میکنم که اونم باید توجه کرد اینه، گاهی اوقات بعضی از افراد که اومدن سراغ حالا سیر و سلوک و عرفان و امثال اینا به حالت خیلی محزون گرفته عبوس افسرده پلاسیده عجیب غریبی دارن، آدم بهشون برمیخوره اصلا قصدار میشه آدم قیافشون نگاه میکنه. اینا فکر میکنن اون غم عارفانه، اون غم هجران از دوست، فراق دوست، این غم همینه که تو چهرش مونه. به هیچ وجه اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست. این غم عارفانه، این حزن هجران محبوب ازلی و این اهتمام جدی تو مسیر تزکیه و اصلاح خود به هیچ وجه به معنای این نیست که آدم یه بیاقوی گرفته یه عبوس غمگین نمیدونم قصد دار داشته باشه. توی احادیث داریم المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن بشارتش، شادیش، بهجتش، سرورش تو چهرشه و اون حزن عارفانش در کنج قلبش مخفیست. دقت کردیم؟ اصلا اون غم عارفانه به قول حافظ خیلی قشنگه، یه اون غم اصلا نمی گنجد الا در دل شاد. تا دل آدم شاد نباشه اون غم عارفانه توش جا نمیگیره، دل غصه‌دار اصلا اون غم عشق الهی توش جا نمیگیره. واقعا چه دلیلی برای غصه‌دار بودن؟ خدا می‌داریم فوق تصور خوبی، خدای بهتر از این میشه تصور کرد؟ پیغمبری داریم، ائمه داریم فوق تصور خوبیشون، خدا گذاشته یه همچین اولیایی جا داره غصه‌دار باشه؟ خدایی که همه زندگی ما دست اونه، خدایی به این خوبیه خدایی بر چی من قصد دار باشم؟ جهانی که توش زندگی میکنم تالار آینه ایست که به هر چی نگاه میکنم یه جلوه ای از معشوق من توشه، چرا قصد دار باشم توی جهان دارم زندگی میکنم؟ دقت میکنی؟ خدایی که هر چی مقدر میکنه بهترین و بالاترین مصلحت من رو داره و جز اون چه خدا مقدر کرده تو زندگی من هیچی رخ نداده و نخواهد داد، چرا من مستدار باشم؟ ازا سآله که الالله باید خیلی سرزنده، سرشار از نشاط و بحجت. حالتهای پیغمبر اکرم یادتونه دیگه، نقل کردن هیچ وقت تبسم از لبهای پیغمبر بر نمیخواست، بسیم بود، متبسم بود. از عارف یعنی عارف من میشیم که آدم عبوس اخموی بد اخلاق رو چنانی و یه همچه آدم هایی اصلا دیگران رو هم منزجر میکنن از عرفان. یعنی هر کسی اینو میبینه فکر میکنه این عارفه، یه عرفان چه چیز بدیه، آدم عارف بشه اینقدر بد اخلاق میشه، اینقدر عبوس میشه کنه. این اشتباه رو هم نباید. چهارمین تذکر و هشدار اینه، ببینید بدعت گذاری در دین، این که آدم چیزی رو که خدا حرام کرده حلال بشموره، چیزی رو که خدا حلال کرده حرامش کنه، این چیز بسیار وحشتناک. من بیام یه عبادتای من درآوردی از که خدا مقرر نکرده در دین، نه واجب نه مستحب، یه عبادتای من درآوردی خودم درست کنم به عنوان بدعت، یه ریاضتای من درآوردی، این هم یه چیزاییه که متاسفانه توی صوفیه بعضن اتفاق افتاده. این به شدت خدا را غضبناک میکنه. بدعت از بزرگترین گناهانه، بزرگترین گناه. حلال کردن حرام خدا، حرام کردن حلال خدا، مقرر کردن چیزهایی که خدا مقرر نکرده، اینها سبب خط الهیه، انسان را از قرب الهی دور میکنه. بنابراین به اسم عرفان و به اسم سیر و سلوک و به اسم اهل طریقت بودن، کسی خدای نکرده مبتلای به اینها بشه، به شدت دور شده از خدا، به جای اینکه سیرش الالله باشه، به عکس او مبتلا شده و از خدا فاصله گرفته و بعدش از خدا به مراتب بیشتر شد. اینم باید مواظب بود. به اسم عرفان و اهل طریقت بودن به خود اجازه نداد که وارد قلم رو به شهر بشه آدم و حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال کنه. حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الى یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه و آله و سلم حرام الى یوم القیامه. هر کی هم نداره دست تو شهر ببره و بگه من یا عارفم، من به تو اجازه میدم فلان کار حرام انجام بدی، برای تو عیبی نداره، یا فلان کار حلال رو من به تو ممنوع میکنم هر نداری انجام بدی، فلان کار واجب رو از تو ممنوع میکنم یا از تو برمیدارم دیگه لازم نیست مثلا نماز بخونی، خمس بدی. یا اینکه گفتم یه سری ریاضت هایی که اصلا بدعته و ریشه ای ندر واجبات ندر مستحبات داره، اینها رو مقرر کنه به اسم دستورات سلوکی، اینها به شدت آدم رو دور میکنه از خدا. اشتباه دیگری که باز تو سیر و سلوک بعضا اتفاق افتاده اینه، بعضی ها به اعتبار اون بحثی که در توحید افعالی گفتیم ما که هر چه اتفاق میفته کار خداست، درسته؟ اینا آمدن این بحث رو ازش استفاده غلط کردن، یعنی نوعی جبرگرایی ازش نتیجه گرفتن. پس ما مجبوریم دیگه، هر کسی هر کاری میکنه خدا خواسته که اون کار انجام بشه، پس اون هیچ مسئولیتی در قبال اون کار نداره، پس کارهایی که ما کردیم در موردش مجبور بودیم که بکنیم، کارهایی هم که نکردیم مجبور بودیم که نکنیم، پس ما در قبال کارهایی که نکردیم هیچ مسئولیتی نداریم، در مقابل کارهایی هم که کردیم هیچ مسئولیتی نداریم، ما مجبوریم. یعنی جبرگرایی و مسئولیت گریزی. خب این فهم 100% غلطیه. یادتونه توی بحث توحید افعالی گفتم لا جبر ولا تقویز بل امرون بین الامرین، گفتیم ما تو مرحله تصمیم گیری از 100% اختیار خدا به ما داده، اونچه که مجازه و اونچه که ممنوعه به ما اعلام کرده در قالب شرع و ما هم 100% آزادیم و میتونیم هر کدوم رو خواستیم انتخاب کنیم. این مسئولیت در قبال تصمیم گیری به هیچ وجه از انسان سلب نمیشه، به اعتبار اینکه اونچه که عملی میشود رو خدا اذن تکوینی داده و تا خدا مشیتش نباشه هیچ کاری اتفاق نمیفته. این دو تا رو نباید با هم قاطی کرد. دقت کردین؟ بنابراین این اشتباه هم اشتباه بسیار بزرگی است، اشتباه جبرگرایی که بعضی از صوفیه بهش مبتلا شدن و باید مواظب باشن. ششمین نکته، این بحث شریعت، طریقت و حقیقت. شریعت همین احکام ظاهری است که مال بدن ماست، انجام میدیم، نماز میکنیم، روزه میگیریم، خمس میدیم، زکات میدیم، امثالی هم. طریقت حالاتی است که مال روان ماست، خلقیات، روحیات قشنگ، خلقیات خوب، روحیات معنوی، اینا مال روان ماست. حقیقتا که مال اصل ذات ماست، مال جان ماست، مال دل و روح ماست، اون هم در واقع مشاهده حضرت حق و معرفت حضرت حق، معرفت شهودی حضرت حقه، اونم حقیقت. دقت کردیم؟ طریقت روح شریعته و حقیقت روح طریقت. این سه تا قابل تجزیه از هم نیستن، این سه بُعد، سه جنبه از یک حقیقت غیر قابل تجزیه نیست به نام دین. از نظر مطالعات علمی بله، دین رو میشه مطالعه کرد در مورد احکام شهر، بشه آدم رشتش بشه فقه، میتونه آدم بیا تو حوزه طریقت مطالعه کنه، میتونه آدم بره تو حوزه حقیقت. دقت میکنید؟ از نظر مطالعات دین شناسی بله قابل تفکیکه، اما از نظر داشتن اون حقیقت قابل تفکیک نیست اصلا. اگر شما متدینی
بدن داره احکام شهر رو انجام میده، روانت هم خلقیات پسندیده و روحیات معنوی داره، و دلت هم به نور معرفت خدا روشن و به شهود حضرت حق نائل شده. این قابل تجلیس مکعب میمونه. مکعب یالهاش قابل حذف کردن نیست. شما اگه یه یال مکعب حذف کنی، مکعب تبدیل میشه به یه سخت، به یه مرتب، یه مکعب نداریم. اگر مکعب هست یال رو داره، اگر دینه هم شریعت داره هم طریقت داره. دقت کردی؟ مثل یه دونه سیب میمونه. یه سیب من میارم سر کلاس، هم شکل سیب میاد، هم عطر سیب میاد، هم طعم سیب میاد. هر سه تا با هم میاد. اگر سیبی وجود داره، هر سه تا اینا رو با هم داره. دقت کردی؟ برابری این اشتباهی که بعضی از صوفیه کردن، که کم هم نبوده، که گفتن بعد ما دیگه اهل طریقتی مدن، یادتون عبادتن اشاره کردم که اینا رو مثل سه تا کلاس پشت سر هم دونستن، گفتن شریعت مال عوامه، ما دیگه از کلاس عوام فارغ التحصیل شدیم، وقتی شدیم اهل طریقت، پس دیگه بر ما واجب نیست احکام شرع انجام بدیم، لازم نیست نماز بخونیم، روزه بگیریم، از حرام پرهیز کنیم، واجبات رو انجام بدیم، ما دیگه فارغ التحصیل شدیم. یا نه بعضیشون که گفتن دیگه ما واصل شدیم به حقیقت، دیگه حتی لوازم طریقت ما هم لازم نیست ما مراعات بکنیم. این اشتباه بسیار بزرگه و باید مواظب بود به این دام هم نیفتاد. شریعت و طریقت و حقیقت لازم و ملزوم همان و غیر قابل انفکار. نکته هفتم، ببینید گاهی اوقات باز بعضی صوفیه میگن آقا دل آدم باید پاک باشه، ظاهر مهم نیست. دقت میکنید؟ حدیث هم میارم که بله خدای متعال به دلها نگاه میکنه، به ظاهرها نگاه نمیکنه. و از اینجا نتیجه میگیرن که پس ظاهر آدم آلوده باشه اشکالی نداره. آدم آلوده به حرام خوری باشه، آلوده به نمک فسق و فجور و فساد و فحشا باشه، آلوده به هر چی باشه هیچ ایرادی نداره. دل آدم باید پاک باشه. خیلی چیز مزخرفیه، خیلی حرف غلطیه. هم ظاهر مهمه هم باطن. اصلا یادتونه یه بار گفتم معنای توحید به یگانگی رسیدن وجود آدمه، یعنی یک دست بشه آدم. توحید یعنی یکی شدن. یکی شدن انسان موحد، انسانیه که ظاهر و باطنش یکیه. چجوری میتونه باطن پاک باشه و ظاهر آلوده؟ او از کوزه همان برون ترابد که در اوز، از ظاهر و انبان و باطن. ظاهر نشانه یه باطنه. دقت کردین؟ بنابراین اگر دل آدم پاک باشه قطعا ظاهر آدمم پاکه و به هیچ وجه با این عناوین نمیشه از مسئولیت اصلاح ظاهر در واقع شانه خالی کرد. ضمن این که شما میدونید گفتم اون بحث اصل سرایت و وراثت رو یادتونه دیگه، گفتیم آدمی که کاری رو مکرر انجام بده کم کم اون کار ملکه میشه در روحش، خلق مناسب با او در او ایجاد میشه و اون خلق روحیات مناسب با خودش رو ایجاد میکنه و اون روی معرفت و نگرش رو تأثیر میذاره. از آدمی که معصیت میکنه این معصیت کم کم روحیات او رو خراب میکنه، خلقیات زشت در او ایجاد میکنه، روحیات آلوده در او ایجاد میکنه و نهایتا قلب او رو هم تیره میکنه. قرآن فرمود دیگه، فرمود سن مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. فرمود عاقبت کسایی که زیاد کار بد کردن چی شد؟ این شد که آیات خدا رو تکذیب کردن. دقت کردین؟ یعنی پس ظاهر آلوده بشه باطن رو هم آلوده میکنه. اینکه دل آدم باید پاک باشه ظاهر مهم نیست، حرف بی ربطیه. اون احادیثی هم که وجود داره اصلا معنیش این نیست که اینا دریافت کردن. اونجا میخواد در واقع نوعی زهد دروغین رو نفی کنه، نوعی ریاکاری رو نفی کنه. بله ارزش عمل به نیتی که در قلبش هست، این درسته، اما نه این که حالا من برم فسق و فجور بکنم بگم دلم پاکه. نکته بعد اینه که سالک طلب واقعی باید داشته باشه. اینو گفتیم که شرط اصلی رسیدن به مراتب کمال یک طلب و آتش جدی است در وجود سالک برای رسیدن به لقاء حضرت. خب اگر طلب واقعی باشه، محال فرد رو به تلاش و فعالیت وا نداره. مثال زدم همون موقع، گفتم یه آدمی از تشنگی داره هلاک میشه، این آدم نمیره لم بده فقط سخنرانی کنه راجع به آب، بلند میشه تا اونجایی که میتونه تقلا میکنه و این در اون در بزنه تا آب پیدا کنه. اگر طلب طلب حقیقی باشه، تلاش، تکاپو، فعالیت، مجاهدت نتیجه قطعی اونه. بله گفتیم عنایت حقه که کار رو میتونه به نتیجه برسانه. تلاش عبد مستقلن راه به جایی نمیبره، اما این تلاش، این عبادت، این طاعت، این مجاهدت سالکه که زمینه مساعدی در او فراهم میکنه که وقتی عنایت الهی بیاد این بتونه از اون عنایت بهره ببره. یه مثالی تو همون کتاب سر حق دادم، من گفتم یه آدمی وسط یه بیابون گم شده، درست؟ حالا یه کسی میخواد با یه فرستنده بیسیم راه خروج از اون بیابون رو به این آدم نشون بده. خب این اگر با این فرستنده بیسیم پیام بفرسته، اگر اون گیرنده مناسب با این طول موج نداشته باشه، از اون پیام رو نمیتونه استفاده کنه. دقت کردیم؟ پس اگر ما بخوایم از عنایات حضرت هر استفاده کنیم، باید وجودمون وجود مساعدی شده باشه از راه طاعت و عبادتی که انجام دادیم. بله عنایت حق است که ما رو میرسونه به مقصد، اما این وجود باید مساعد باشه برای برخوردار شدن و استفاده کردن از عنایت حق. بله این طرف هی از پشت این فرستنده بیسیم راه رو نشون بده به طرف، اما طرف گیرندش متناسب با این طول موج نباشه، اون همچنان به اساس اون بیابون میمونه. بله اون داره این راهنمایی رو انجام میده، اون نمیتونه از این راهنمایی بهره بگیره. دقت کردین؟ بنابراین طلب بدون پیامدهای عملی، بدون تلاش، بدون مجاهدت دروغه، ادعای دروغه، ادای اهل طلب رو در آوردن. کسی که اهل طلب، اهل عبادت، اهل طاعت، اهل مجاهدت، اهل تزکیه نفس، اهل کسب معرفت است. اینایی که میگن ما کشف به عنایت حق داریم و رفتن دم دادن، اینا دروغ میگن و هیچ عنایتی هم به اونها نخواهد شد یقینا و توفیق بهره‌مندی از عنایات حضرت حق رو نخواهند. باز اشتباه دیگه اینه، بعضی ها تحت عنوانی که ما اهل محبتیم، اهل محبتی آمدن همه چیز رو برای خودشون مجاز نرسن، گفتن اندل احباب تسقط الآداب، پیش دوست دیگه همه آداب و اینا فرو میریزه، پس ما هیچ آداب شرع رو لازم نیست مراعات کنیم، ما اهل محبتی، ما اهل نمیدونم شریعت نیستیم. دقت کردیم؟ خب اینم حرف مزخرفیه. اگر محبت محبت واقعی باشه باید آثار عملی داشته باشه. میگه میشه من عاشق کسی بشم و بعد کارهایی رو که او رو رنج میده انجام بدم، کارهایی که او رو میآزاره انجام بدم، کارهایی که او متنفر ازش انجام بدم. اگه عاشق او هستم کارهایی رو انجام میدم که او رو خوشحال میکنه، او دوست داره، او میپسنده. اگر محبت من نسبت به خدای متعال محبت واقعی باشه، کارهایی رو میکنم که رضایت خدا رو تأمین کنه، نه اینکه برم به سمت معصیت و آلودگی و فسق و فجور تحت عنوانی که ما اهل محبت، ما دیگه لازم نیست مراعات شریعت بکنیم. یه دو بیتی منسوب به امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود تأثر اله و انت تظهر حبه، تو معصیت خدا میکنی بعد تظاهر به محبت خدا میکنی، حاضر امرو کف الفعال بدی او، به جان تو قسم که این چیز در بین چیزها یه چیز بدی و نوظهوریه، لوکان حب و کس صادقن لعتعته، اگر محبت تو صادقانه بود، راستین بود، اطاعت خدا رو میکردی، ان المحب لمن یحب و مطیع او، چرا که محب مطیع محبوبشه. چجوری تو میگی من عاشق خدا هستم بعدم معصیت خدا میکنی، کارهایی که خدا ازش متنفر و بیزاره انجام میدی، ظلم میکنی، فسق و فجور میکنی، فساد و فحشا میکنی. بنابراین این که طرف به عنوان این که من اهل محبتم به سمت عباقیگری و همه چیز رو برای خود روا دانستن و بی‌پروا شدن در ارتکاب معاصی سوق پیدا میکنه، از اشتباهات بسیار بزرگه و یک دروغ بزرگی در طرف میگه من اهل محبتم. اگر اهل محبت بود طاعت خدا رو به جا می آورد، نه معصیت خدا. دومین هشدار اینه که انسانی که اهل معرفته، یادتونه تو بحث ذکر اشاره کردیم، دائما خودش رو در محضر الهی می‌بینه، دائما این احساس رو داره که خدا او رو زیر نظر داره و داره او رو نگاه میکنه،
داره او رو می‌بینه. و این نگاه نوعی حیا و ادب بر وجود او مستولی می‌کنه. لذا کسی که مدعی اهل معرفت بودنه، ولی از اون طرف هم به راحتی فرمان نفسش رو، فرمان هوسش رو، فرمان شیطان رو میبره و مرتکب معاصی میشه، خب این جور در نمیاد. آدم اهل معرفت باشه و آلوده به معاصی و گناه و فسق و فجور هم باشه. در واقع ادب بندگی در محضر حضرت هم تو بحث مراقبه هم اشاره کردیم اگه یادتون باشه، این ادب حضور در محضر پروردگار چیزیست که بر همه وجود یک انسان اهل معرفت سایه میافکنه و مراقب خودش که در محضر خدا چیزی که خلاف ادبه از او سر نزنه، شد در ظاهرش بچه حتی تو دلش تو ذهنش هم خودکور نکنه، چون خدا هم ظاهر او رو میبینه هم باطن او رو. ازای یک وجود یک پارچه ادب به حیا داره در محضر پروردگار و به هیچ وجه به خودش اجازه نمیده که به سمت معصیت، به سمت هوسبازی، به سمت گناه خدای نکرده رو بیاره. یازدهمین هشدارم این است که خدا فضل و رحمتش بی کرانه، حلم و مدارای خدا بی حده، عفو و بخشش خدا نامحدوده. درست؟ اما این که آدم بیاد از اینا سوء استفاده کنه، بگه بابا خدا کریمه آن، و بعد به خودش اجازه بده هر آلودگی، هر بیبندوباری، هر هوسرانی، هر معصیتی رو مرتکب بشه، خب این هم چیز نادرستی است. اشاره کردیم یادتونه تو بحثای قبلیمونم که اگه راستی قبول داری خدا اینقدر خدای خوبیه، خب انصاف به آدم اجازه میده یه همچین خدای به این خوبی رو آدم بره فرمانش رو زیر پا بذاره؟ وجدان آدم به آدم اجازه میده؟ بله خدا اصلا منو عذابم نمیکنه، از من مؤاخذه نمیکنه، خدا حلیمه، خدا غفوره، میبخشه حتی. اما خب خدایی که اینقدر حلیمه، اینقدر غفوره، اینقدر خوبه، اینقدر کریمه، آدم جا داره نسبت بشه همچین نافرمانی بکنه، حرف او رو زیر پا بذاره؟ این خلاف انصافه، خلاف ادب بندگی. آدم وقتی فهمید خدا چقدر خوبه، اون وقتی همچه خدای خوبی رو دیگه خیلی باید با همه وجودش سعی کنه باب میل او رفتار بکنه، طبق فرمان او رفتار بکنه. ضمن این که ببینید شرط برخوردار شدن از غفران الهی، بخشش الهی، اینه که فرد متعمد نباشه، مصر بر گناه نباشه. کسی که مصرانه پیگیره و با اعمال، یه وقتی کسیه یه لرزش گاه گناهی پیش میاد، زورش به خودش نمیرسه، زمین میخوره از نفسش و شیطان، یه گناهی ازش سر میزنه، این عمد نداشت، از پیش برنامه ریزی نکرده بود که برم این گناه رو انجام بدم، مصر ولی نبود که این گناه رو تا میشه بیشتر انجام بدم، این حالا این بعدی خیلی در معرض بخشش خداست. اما کسی که با عمد و علم و برنامه‌ریزی قبلی و با اصرار به اینکه به هر قیمتی شده من باید این کار رو بکنم و مداومت در این گناه داشته باشم، این آدم چجوری میخواد مشمول غفران و بخشش خدا باشه؟ شرط برخورداری از غفران و بخشش الهی مصر نبودنه، بی‌محابا و بی‌پروا گناه نکردنه. هشدار دوازدهم که بسیار این هم چیز حساس و دقیقیه و بعضی از صوفیه متاسفانه لغزیدن در اینجا به شدت، اینه که با توجیهات در واقع عجیب غریبی آمدن کارهای ناشایست و حرام و معصیت آمیز رو برای خودشون مجاز اعلام کردن. حالا توجیهات اینقدر متنوعه که وقت نیست من براتون بگم، تو کتاب های صوفیه بعدن میتونید برخورد بکنید، تو همون کتاب سر هم بعضی از مواردش رو اونجا دیگه باز کردم، نشون دادم چی هست. ببینید آدمی که معصیت میکنه، منتها معصیت برای خودش توجیه میکنه که نه هیچ ایرادی هم نداشت که من کردم، از ما دیگه این حرفا برداشته شده، ما دیگه اهل طریقتیم، دیگه حکم شریعت به عهده ما نیست، ما اهل محبتیم، دیگه طاعت به عهده ما نیست، ما چشم به عنایت دوختیم، دیگه مجاهدت به عهده ما نیست. از این توجیهات اینجوری، حالا زیاد هم از این توجیهات، آدمی که با توجیه گناه میکنه نسبت به آدمی که گناه میکنه ولی معترفه که من آدم بدی، آدم آلوده ایم، کار بدی کردم، شرمساره، سرفکنده میشه خدا، خودش آدم بد و آلوده میدونه، این دومی خیلی به نجات و بخشش نزدیکتر از اون آدم اولی. آدم اولی گناه میکنه هیچ احساس گناه کردنم نداره دیگه، بی فرقه گناه میکنه، هیچ ندامتی درش نیست که زمینه بخشش و مغفرت براش فراهم بکنه. آسی شرمنده به مراتب نزدیکتره به بخشش و رحمت خدا تا آدمی که گناه رو میکنه و توجیه میکنه گناه خودش رو، ولی زیاد هیچ احساس شرمندگی تو وجودش نیست. بنابراین بعضی از صوفیه که اومدن با توجیهات مختلف با عبارت های نمیدونم خیلی از این زوقیات عبارت های نمیدونم ظاهرن عدیبانه و امثالی حرفا راه گناه رو برای خودشون باز کردن و ارتکاب گناه رو برای خودشون بلا اشکال و در واقع بلا ایراد اعلام کردن و بدون هیچ گونه نگرانی و ترسی از خدا قوته بر میشن تو منجلاب معاصی، اینها جز هلاکت، جز بدبختی، جز شقاوت هیچ نتیجه ای نخواهند. اینها کجا برسیدن به حرم الهی. سیزدهمین هشدار این است که راه سلوک به سوی خدا توسط پیغمبر و ائمه معصومین به نحو اتم و اکمل تبیین شده. خودشون رفتن و به ما گفتن پشت سر ما راه بیفتید بیایید. شیعه یعنی کسی که دیگری رو مشایعت میکنه دیگه، امام یعنی کسی که پیشا پیش میره، شیعه یعنی کسی که پشت سر امام او رو مشایعت میکنه. قرآن فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اکرم اسوه حسنه است برای مؤمنین در همه امور از جمله در سلوک الله. به بعد از پیغمبر امامی عطار علیه السلام که به منزله خود پیغمبر. پس راه عرفان، راه سلوک الله، راه واقعیش همون راهی که پیغمبر هم میرفت و وسائل تقرب به سوی خدا همون وسائلی که پیغمبر ائمه ازش استفاده کردن و به ما هم توصیه کردن استفاده. لذا چیزهای دیگری که اونها استفاده نکردن حتی نهی کردن اینا به هیچ وجه نمیتواند تقرب آفرین باشه. خب بعضی از چیزهایی که صوفیه رفتن سراغ، مثال بزنم، مثل موسیقی، مثل سماع، سماع درویشی، مثل رقص‌های درویشی، عرضم به حضور شما که مثل استفاده از مواد مخدر، چرس و بند و نمیدونم حشیش و امثالی حرفا. بعضی صوفیه متاسفانه آلوده به اینها شدن و توصیه هم کردن. مشروبات الکلی، اینا گمان میکنن با اینا میشه به خدا رسید، به قرب رسید، به تعالی رسید. اصلا بحث حلال و حرامش بحث جدا ها، که حالا اینا حرامه یا حلال اصلا اون کار فعل که یعنی نه حلال نیست اینا. اما ما تو حوزه عرفان اگر رو بخوایم حرف بزنیم میگیم بابا جون بزرگترین راهبر عرفانی پیغمبر اکرم امیرالمومنین، خود شما میگید خود قل عارفین امیرالمومنین، امام العارفین، قدوت العارفین. خب اگر نمیدونم رحم درویشی در رسیدن انسان به خدا مؤثر بود، سماع نمیدونم آواز خانی ها و موسیقی های آنچنانی کمک میکرد به قرب انسان به خدا، که خود امیرالمومنین جلوتر از هم استفاده میکرد، بعدا از اصحابش ابوذر و سلمان و نمیدونم مقداد و اینا رو گفت باشین یه چرخ درویشی بزنید، یه رقصی بکنید، نمیدونم سماع بکنید، یه موسیقی بنواز. موسیقی بود تو زمان پیغمبر علیه السلام، موسیقی بعدا وجود نیامد که اگه اینا مؤثر بود خب اینا توصیه میکردن. در واقع یک احساس‌های کاذبی اینها به آدم میده. حالا بگم براتون، چون بعضی میگن آقا من مثلا فلان موسیقی حالا اسم خواننده رو نمیدونم، فلان خواننده رو گوش میدم، یه حال خوشی بهم دست میده، حال عارفانه فلان. اینا حالت‌های کاذبه معنی، حالت واقعی معنوی نیست. آدمی که ندام مثلا همین حالا متاسفانه مواد مخدرهایی که الان که مدرنش هم اومده نام کرک و شیشه و نماز یه حرفا، خب اینا وقتی استفاده میکنن میبینید میرن تو خلطه و میرن تو عالم احمر و کنیم، پس اینا خیلی دارن به سمت خدا سیر ایلن دارن کنن. در واقع نقش موسیقی، نقش سما، نقش رقص، نقش ارزم به حضور شما که مواد مخدر، مشروبات الکلی، همینه یک ارضاء تازه به معنویه.
که اصلا معنویت واقعی نیست. دقت میکنید؟ مثل اینکه یه آدم یه گرسنه است، به شدت از گرسنگی داره به خودش میپیچه، شما یه آمپولی بهش میزنید که در اثر این آمپول دیگه احساس گرسنگی نکنه. خب این آدم گرسنگیش که از بین نرفت، نیاز بدنش به مواد غذایی که از بین نرفت، فقط احساس نمیکنه اون نیاز رو. مثل یه آدمی که مبتلای به یه بیماریه و شما بهش یه مسکن تزریق میکنید، او دیگه درد رو احساس نمیکنه. او درد رو احساس نمیکنه ولی بیماری داره پیشرفت میکنه به سمت کشتن او. برخی از این وسایل مثل موسیقی، مثل رقصهای درویشی و امثال اینها ارضاء کاذب میکنن. و وقتی آدم ارضا شد، دنبال ارضاء واقعی دیگه نمیره دیگه، چون اون احساس ارزش ازش گرفته شده و از حقیقت باز میره. و گفتم اگر اینا واقعا مؤثر بود، میتونست مفید باشه، خب پیغمبر اکرم توصیه میکرد، ائمه توصیه میکردن به اصحابشون، چرا این همه نهی کردن؟ میگه میشه با حرام خدا انسان به خدا نزدیک بشه. پس این اشتباه هم باید مواظب بود آدم به دامش نیفته. چهاردهمین هشدار. ببینید اگر انسان دوستدار کسی است، باید سعی کنه مایه آبرو و زینت برای او باشه، مایه آبروریزی او نباشه. خدای من فرمودن کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، باعث آبرو و زینت برای ما باشید، مایه آبروریزی و در واقع شهرساری برای ما نباشید تو جامعه که بگن فلانی مثلا شیعه امام صادقه، بعد خدای نکرده وقت امام صادق سرش رو میندازه پایین که میگن فلانی شاگرد منه دیگه، چون چه کاری بکنه شیعه؟ باید کاری بکنه که باعث سرفرازی امامان و رهبران خودش باشه. شرط محبت حقیقی، اگه راستی ما پیغمبر رو دوست داریم، ائمه رو دوست داریم، باید جوری رفتار کنیم که همه بگن به به، ببین چه پیغمبر و امام خوبی، چه شاگرد قشنگی تربیت کردن، و اینجوری محبوبیت ایجاد کنیم برای پیغمبر و امام. نه اینکه خدا اینا کرده کاری بکنیم که همه منزجر بشن از اون پیغمبر و امام، بگن نگاه کنیم مسلمونه دیگه، نگاه کن مسلمون، اینقدر بد رفتار کنیم که مایه شرمساری اونها باشیم. دقت کردیم؟ لذاست که سالک الالله باید خیلی مراقب باشه، با رفتارهای زیبا، شایسته، دلنشین، جذاب که انجام میده، با خلقیات خوب و شیرین و قشنگی که تو ارتباطات با دیگران داره، در واقع کاری کنه که مایه در واقع سرفرازی باشه برای دین، مایه سرفرازی باشه برای پیغمبر و ائمه، دیگران رو خوشبینه به پیغمبر و ائمه و دین و عرفان و در واقع سلوک الانداز کنه، به شدت پرهیز کنه از زشتی ها و پونزدهمین هشدار اینه. ببینید هم درونگرایی افراطی غلطه، هم برونگرایی افراطی. اینم جلسه اول ترم اشاره کردیم اگه یادتون باشه. هم آدمی که چیشتون که حواسش جمع دیگرانه، از خودش غافل مونده، اصلا به خودش فکر نمی کنه، تو مسیر خودسازی به خودش نمی پردازه، این اشتباه بزرگی داره میکنه. هم آدمی که جوری تو خودش فرو رفته که اصلا از بیرون بیخبره، این که دیگران چه دردی دارن، چه مشکلاتی دارن، چه مسئولیتی داره این آدم نسبت به جامعه، اصلا از اینا بیخبره. هر دو اشتباه بزرگه، هم درون گرایی افراطی، هم برون گرایی افراطی. لذا به اسم سیر و سلوک و عرفان، در درون خود فرو رفتن و از جامعه بی خبر ماندن، از درد مردمی که در کنار ما هستن بی اطلاع موندن، هیچ احساس مسئولیتی نسبت به اونها نکردن، حساسیت های اجتماعی رو از دست دادن، این اشتباه بسیار بزرگی. انسان کامل که در عرفان میخواد تربیت بشه، انسانیست که در همه ابعاد شخصیتیش به طور متوازن و متناسب به کمال رسیده. همونطور که در بعد روح و درون و معنویت و معرفت به کمال رسیده، در بعد نقش اجتماعیش هم به حد کمال رسیده، اون مسئولیت های اجتماعیش رو هم به عالی ترین نحو ایفا میکنه. و الا یه موجود تک بعدیه، موجود تک بعدی انسان کامل نیست، موجودی که فقط یه بعد شخصیتش رشد کرده باشه، اون قیافه کاریکاتوری پیدا میکنه. ببین یه بچه اگه مثلا موقع رشدش مثلا یه بچه شیر خوره، این هیچ جای بدنش رشد نکنه، فقط مثلا دماغش بزرگ بشه، این چه قیافه‌ای پیدا می‌کنه؟
تو جنبه موزه که کاریکاتوری آدمی هم که در بعد شخصیتی فقط یه جنبش روش پیدا کرده، شخصیت شخصیت کاریکاتوریه، این انسان کامل نیست که، یه شخصیت موزهه که. انسان کاملی که عرفان میخواد تربیت کنه، عرفان اسلامی، عرفان اهل بیت علیهم السلام، انسانی که تو همه ابعاد شخصیتش روش پیدا کرده، شاخصش هم خود پیغمبر ائمه. پیغمبر ائمه فقط رفتن تو کنج خانقاه خودشون اسیر کردن و خوب کشیدن و ذکر گفتن و چله نشینی کردن، تو نه در کنار عبادات عاشقان و عارفانشون تو صحنه جامعه هم اثرگذارترین عنصر بودن، هم نسبت به درد دردمندان به شدت حساس بودن و رسیدگی میکردن، هم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی حضور پررنگ و شاخصی داشتن، به هیچ وجه دچار اون درون‌گرایی افراطی نشدن. معیار ما تو سیر و سلوک عرفان همونطور که اشاره کردم پیغمبر و اهل بیت. حالا یه صوفی شما به من نشون بدی که آره شعرهای خیلی خوب عرفانی هم گفته ولی همه عمرش گوشه یه خانواده خودش رو زندان کرده، اون صوفی برای ما حجت نیست. شعراش خیلی خوب ازش استفاده میکنیم اما اون عمل کرده غلطش رو بگیم غلطه. معیار پیغمبر و من در عمل بدیم فلان صوفی عارف معیار ما نیست. نکته 16 رهبانیت، دست کشیدن از فعالیت های دنیوی، تارک دنیا شدن، فعالیت‌های دنیوی نداشتن، دنبال کار و کسب و فعالیت‌های اقتصادی نرفتن، دنبال درس خوندن نرفتن، یک انزوا طلبی مطلق رو پیشه کردن، این هم کار بسیار غلط و نادرستی است. این هم با اسلام و عرفان واقعی سازگار نیست. بله سالک الله دلش دنبال دنیا نیست اما ظاهرش کار دنیا میکنه، یعنی در حالی که درش در یاد مولاست دستش در کار دنیا است. بدون حرص، بدون زیاد طلبی، بدون تقلای بیش از حد کردن، نه به نحو متعادل میره دنبال کسب و کار. همه 24 ساعت عمرشو نمیذاره دنبال پول بدوه که وقتی برای پرداختن به خودش و عبادت و بندگی و خودسازی نمونه براش و میره به قصد اینکه وظیفه الهی خودش رو عمل کرده باشه، به قصد انجام وظیفه خدا هم کرده برو دنبال کسب و کار، برو دنبال یک فعالیت مفید و حال جامعه. دقت میکنید با این دیدگاه عارف باید بره تو صحنه کار و فعالیت، روحانیت و تارک دنیا شدن و دست کشیدن از کار و فعالیت اصلا با عرفان واقعی نمیسازد و این اشتباه بزرگیه که بعضی از صوفیان مرتکب شدن. انسان عارف عزتمندانه زندگی میکنه، از دسترنج خودش در واقع زندگیش رو اداره میکنه، هزینه ها زندگی خودش، خانوادش، نه اینکه کشکول گدایی برداره تو این کوچه اون کوچه بگرده که مردم صدقه بهش بدن. اونجوری بخواد شخصیت مؤمن عزیزه، نباید اینجوری صدقه بشه، دست به تکدی دراز کنه گدایی بکنه از بزن. نه باید بیاد تو صحنه کار فعالیت، گفتم پیکرش میاد تو صحنه فعالیت، دلش هم قلب خداست، تضادی نداره که لا روحانیت فی الاسلام، تارک دنیا شدن در اسلام جایز نیست. 17 اشتباهی که باز باید خیلی نسبت بهش مواظب بود تو مسیر عرفان این است که همونطور که دین رو در مسجد و معبد زندانی کردن و اجازه ندادن به دین که در حوزه زندگی دنیوی آدم ها بخواد دخالت بکنه غلطه، که بهش میگیم سکولاریزم دیگه. سکولاریزم یعنی چی؟ یعنی دین فقط مال مسجده، مال عبادت، مال بهشت و جهنم. دقت کردیم؟ دین حق نداره بیاد بگه اقتصادتون چجوری باشه، دین حق نداره بیاد بگه حکومتتون چجوری باشه، سیاستتون چجوری باشه، دین حق نداره بگه قوانین قضاییتون چجوری باشه. دین فقط مال مسجد و عبادت و رفتن بهش، فقط این سکولاریزم. همونطور که زندانی کردن دین در مسجد و معبد و اجازه ندادن به او برای اینکه حضور پیدا کنه تو صحنه های زندگی غلطه، همونطور زندانی کردن متدین در مسجد و معبد و خانقاه هم غلطه که شما آدم متدین رو بیای زندانیش کنی، بگی تو همه زندگیت باید منظر بشه به زندگی تو این خانقاه، حق نداری بری بیرون از این خانقاه، همه زندگی تو این خانقاه، بیش نهی چلده نشینی کن ذکر بگو هو بکشتم دم امسانی هم. اینم غلطه، اینم اشتباه بزرگیه. همونطور که زندانی کردن دین در مسجد و خانقاه غلطه، زندانی کردن متدین در مسجد و خانقاه غلطه. پس اون سالکی که به اسم سیر و سلوک خودشو زندانی کرده تو خانقاه و اصلا وارد صحنه‌های زندگی اجتماعی نمیشه، نه مراودهی با فامیل و بستگانش داره، نه ازدواج میکنه، نه دنبال کسب و کار میره، نه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حضور داره، هیچی بریده از همه چیز زندگیشو خلاصه کرده و همین در واقع فکر و ذکر و شلده نشینی و عبادت و ریاضت و مجاهدات خودش، این هم اشتباه بزرگی کرد. سالک واقعی کسیست که روح عرفان رو میدمه در پیکره همه زندگی، نه زندگیش رو محدود میکنه به فکر و ذکر رو نمیدونم شلده نشینی، نه، پیکره زندگی روح عرفان درش دمیده میشه. این نقطه قشنگه ها. ببینید دین بعد شریعتش میاد پیکره زندگی رو سامان میده، بعد عرفانش میاد روح میدمه تو این پیکره. لذا یک انسان متدین واقعی انسانیست که در بعد عمل کرد مطابق با احکام شرع عمل میکنه و روحیه حاکم بر عمل کردش هم روحیه عارفانه. عرفان واقعی اینه. بله، انسان باید دائما فضای عرفان باشه، اما این فضای عرفان باید حاکم بشه بر همه زندگیش. ازدواج هم که میکنه عارفانه ازدواج کنه، کار و کسب هم که میکنه عارفانه کار و کسب کنه، تحصیل هم که میکنه عارفانه تحصیل کنه، فعالیت و مبارزه سیاسی هم که میکنه عارفانه بکنه، به میدان جنگ و جهاد هم که میره عارفانه شمشیر بزنه، همه زندگیش روح عرفان درش دمیده شده باشه. نه اینکه زندگی خودش رو منحصر کنه به ذکر و فکر و چلنشینی و ریاضت. اون شیخان هجده همین هشدار این که من فقط به فکر خودم باشم به اسم عرفان و از غم دیگران در واقع غافل و فارغ باشم و اصلا احساس مسئولیت نکنم نسبت به دیگران، انسانهای دردمندی که اطراف من هستن، انسانهای نیازمندی که در اطراف من هستن، بی اعتنا باشم. این اشتباه بسیار بزرگ. برید آیات و احادیث رو ببینید. متاسفانه ما تو دینداریمون دچار کجروی های وحشتناکیم، کجفهمی های وحشتناکیم. ببینید چقدر ثواب نقل شده برای خدمت به خلق. غم از دل یک انسان محزون برداشتن، ادخال سرور فی قلوب مؤمن. برید ببینید ثواب چندین هزار حج عمره داره. ما خیلی راحت بریم پول میدیم حج بریم عمره بریم. حج عمره میری برای چی؟ میری برای تقرب الالله. بیا غم از دل یه آدم بردار و ببین چندین هزار برابر اون سازندگی که این عمره رفتن تو داره به شرط پیدا میکنه. این که گره از کار یک انسان دردمند بگوشایی، دست یک انسان افتاده رو بگیری، خدا میدونه اینا. گفتم برید میگم اسلام ما اسلام بسیار کج و قولیه، در فهم اسلام به شدت دچار اشتباه. اگر عارفی، اگر میخوای به خدا نزدیک بشی، بهترین راه، مؤثرترین راه، سریعترین راه خدمت بخن، کمک به انسان‌های دیگر، انسان‌های دردمند، نیازمند. هزاران برابر اون ذکر گفتن و هزاران برابر اون ریاضت‌ها اثر داره تو رشد انسان. بله، واجبات تو باید انجام بدی، مستحبات هم تا اون حدی که فرصت داری، روحیه داری، سرشار از نشاط و نمیدونم باحال میتونی انجام بدی انجام بده، اما همه دین که اینا نیست که. بنابراین این هم اشتباه بزرگیه که به اسم عرفان همه هم سرمون تو خودمون باشه و اصلا اطرافیانمون بیخبر، از مشکلات دیگران بیخبر و کوچکترین قدمی به نفع دیگری بر نداره. نه، بهترین راه روش و سلوک الالله خدمت به خلق. یک دل رو از غم آزاد کردن، شاد کردن، یک انسان گرفتاری که زندگیش به هم گره خورده، گره از زندگی او گشودن، خدا میدونه چه راههایی رو به سوی عوالم بالا باز میکنه، به سوی یک انسان عارف بسازد. از برترین عبادات خدمت به خلق.
من 19 نکته که آخرین نکته است اشاره میکنم اینه، بعضی ها یک عرفانگرایی تفننی داره. یعنی چی؟ مثلا من دیدم ها، چون رفتم به محافل صوفی و این حرفام سر زدم دیدم دیگه، مثلا بعضی از آدم ها هستن اینا هفته یه بار مثلا میرن خانقاه، یه 2 ساعت 3 ساعت تو خانقاه یه ذکری میگن و شعری میخونن و نمیدونم حالی پیدا میکنن و همسالی حرفا، بعد یه از در خانقاه که اومدن تا هفته دیگه که دوباره برگردن به خانقاه، یه آدم کاملا مادی دنیا طلب دنبال حرص و دنبال آز خودش، کوچکترین نمیدونم لطافتی عطوفتی رحمی اصلا یه حرفا سرش نمیشه، دوباره در حالت بینه مثل یه زمین تفریح میمونه تو زندگیش برای خستگی در کردن. و اسم خودشم گذاشته عارف صوفی سالک امثال این حرفا، های خود رو مسخره کردنه. این چه جور عرفانیه؟ این چه جور عرفانیه که تا هفته 2 ساعت فقط میاد سراغ شما، بقیه هفته همش دنیا طلبی، همش نمیدونم مردم آزاری، همش گناه و معصیت، فقط هفته دو بار بریم خستگی در روی تنفسی بکنیم، زنگ تفریح باشه، یا حالی بکنیم، کیف کنیم، یا حس نفسانی و لذت نفسانی در واقع موقتی اونجا میبره و بعدم میاد بیرون، هیچ خبری دیگه از اون عرفان تو نیست. این آدم خودش داره گول میزنه، خودش مسخره کرده. عارف که اینجوری نیست که، عارف همه زندگیش زندگی عارفانه، سالک همه زندگیش سیر و سلوکه، تمام زندگیش، کسب و کارش، تحصیلش، فعالیت اجتماعیش، فعالیت سیاسیش، نمیدونم زندگی خانوادگیش، همه زندگیش در واقع سیر و سلوک اوست و سلوک عارفانه اوست. اینجوری خود رو مسخره کردن. یکی تو راستوسی میخواد سالک باشه، راستوسی میخواد عارف باشه، باید عزم خودش رو جزم کنه برای یک زندگی تمام عیار عارفانه و تو همه عرصه های زندگیش بر اساس ارزش های معنوی و روحیات عرفانی زندگی کنه، اون وقت آدم به جایی میرسه. بله اون مسخره کردن خود که هفته دید مثلا 2 ساعت آدم بره فقط خانقا و بعدم بیاد بیرون دیگه همون زندگی مادی خودش رو میره. خب اینا در واقع هشدارهایی بود که برای اینکه کسی که وارد عرصه عرفان و سیر و سلوک میشه مراقب باشه دچار چنین لرزش هایی نشه. البته گفتم موارد خیلی بیش از اینه دیگه، بقیه رو اگه کسی علاقه‌مند باشه تو همون فصل سوم کتاب سر حق میتونه مطالعه بکنه.